بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم چهار فصل با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. مرحوم آقای آخوند همه مطالب را در دو فصل گفته و ما در چهار فصل. فصل اول این است که آیا تخصیص موجب مجازیت عام می شود یا نه؟ عرض کردیم تخصیص موجب مجازیت عام نمیشه، نه در متصل تعدد داد و مدلول و نه در منفصل. فصل اول این بود که آیا تخصیص مایه مجازیت عام می شود یا نه؟ عرض کردیم خیر. فصل دوم نتیجه این فصل بود. حالا اگر عام تخصیص خورد، عدول مثلا آمد فساق را بیرون کرد، شک داریم که آیا ادبا را هم بیرون کرده یا نه؟ گفتیم عام در مابقی حجته. فصل سوم این بود که اگر مخصص ما مجمر شد، اجمال مفهومی پیدا کرد، آیا این سبب می شود که به عام عرض کنم تمسک نکنیم در مورد اجمال؟ مثلا گفت اکرم العلماء، بعدا گفت لا تکرم الفساق، و فساق مجمر شد بین این که تنها کبیره است یا کبیره و صغیره. اینجا بود که عرض کردیم چهار صورت دارد: مجمل، گاهی متصل و گاهی منفصل. اجمالم گاهی بین دوران امر، بین اقل اکثر و بین متباینه. آیا آخوند فرمودن در منفصل سرایت نمی کنند، اون هم اقل اکثر؟ در بقیه سرایت می کنه. ما عرض کردیم نخیر، در همه سرایت می کنه. فصل چهارم که الان هستیم، الان وارد شدیم، شبهه ما شبهه مفهومی نیست، شبهه ما شبهه مصداقیه. مفهوم فاسق می دونیم، حالا یا کبیره یا اهم. بحث در این است که آیا این خارج، این فرد که عالم هست، آیا عادل هم هست یا عادل نیست؟ می دونیم بر این که حتما عادل، شک در می دونیم که حتما عالم، شک در فاسق بودن و فاسق نبودن. در اینجا عرض کردیم که آیا آخوند فقط یک صورت را مطرح کرده، چون تردد مصداق هم ممکنه مخصص ما متصل باشد، ممکنه منفصل باشد. اصلا مخصص متصل و منفصل را نگفته. حتی گاهی ممکنه تردد بین تب و تبائنین باشد، ممکنه اقل اکثر. همه صورت را رها کرد، یک صورت را مطرح کرده: مخصص منفصله و امرم دائر است بین اقل و اکثر. مولا گفته اکرم العلماء، نه نفر می دونیم فاسق قطعا، ولی در دهمی شک داریم که آیا عادل است یا فاسق. آیا می تونیم ما در اینجا تمسک به عام بکنیم یا نه؟ اینجا عرض کردیم که خیر. آیا آخوندم فرمود خیر. چرا؟ یه جمله را بنا شد حفظ کنیم: لأن تخصیص جعل العام حجتا فی غیر عنوان الخاص. همین طوری که انسان در شیمی فرمول هایی هست، دانشجو باید اون فرمول را حفظ کنه. در ریاضیات یه فرمول هایی هست حفظ کنه. در اصول هم یه قواعدی است که باید انسان حفظ کنه. چرا نمیتونیم در این دهمی که شک داریم که آیا فاسد است یا عادل، فرمولش اینه: لأن الخاص جعل العام حجتا فی غیر عنوان الخاص. اگر مخصص نیامده بود، اکرم العلماء مطلقا حجت بود. همین که لا تکرم الفساق آمد، این عام را مزجر کرد، گفت عالمی را اکرام کن که فاسق نباشد. شما یک جزء را احراز کردی به نام عالم، اما جزء دیگر را هنوز احراز نکردی. جزء دیگر کدوم؟ غیر الفاسق. احتمال دارد این فاسق باشد، احتمال دارد عادل. لأن الخاص جعل العام حجتا فی غیر عنوان الفاسق. تا اینجا تا حدی روشن گفته بودیم. بعدن آمدیم ادله کسانی را بخوانیم که قائل به عرض کنم جواز تمسکن. در شبهات مصداقیه تمسک به عرض کنم خدمتتون که عام میکنم. اینها چند دلیل دارن. اون مقداری که شیخ در مطارح الانظار گفته ما اینجا میاریم. اولین دلیل، البته این مال شیخ نیست، مال شاگرد شیخه. شاگرد شیخ مرحوم محقق نهاوندی گفته بله، اکرم العلماء یک اطلاق افرادی دارد، یک عموم افرادی دارد و یک عموم احوالی. عموم افرادی به زمین میخورد، اما عموم احوالی به قدرت خود باقی است. توضیح ذلك، وقتی که اکرم العلماء این اطلاق احوالی دارد، علماء سواء کانوا عدولا او فساقا او مشکوک گل ادالت و الفساق، اطلاق داشت. بعدن که دلیل دوم آمد، یکی را قطعا بیرون کرده، اون کدام؟ معلوم الفسق را بیرون کرده. اما دو طائفه تحت اکرم العلماء باقی هستند، عدولشون و مشکوکشون. گفته ولو عموم افرادی به زمین خورده، اما عموم احوالی به قدرت خود باقی است. روز چهارشنبه چند اشکال به این کردیم و تکمیل کنیم. اولا گفتیم بنده خدا نگو عموم احوالی، بگو اطلاق احوالی. این که میگید سواء کان معلومه الاداده او معلومه الفسق او مشکوک، این اطلاق هست، عموم نیست. عموم چیزیست که لفظ بران دلالت لفظی کند. شما که این را از لفظ که استفاده نکردی، از سکوت مولا استفاده کردی، گفتید اهم از این و آن. مثل که بگیم احکم رقبه، اهم از این که عادل فاسق سیاه سفید. و ثانیاً اطلاق اصلا به این معنا غلطه. اطلاق جمع قیود نیست، اطلاق رخص قیوده. اطلاق این است که ما وما تحت دائرت طلب تمام الموضوع باشد، رغبه تمام الموضوع. اطلاق این است که رغبه موضوع سواء کانت مؤمنتن او فاسقتن، سواء کانت کاتبتن او غیر کاتبتن. اینها که اطلاق نیست، اطلاق رفض القیوده. اینجوری که شما معنا میکنید اطلاق میشود الجمع بین القیود. این دو اشکال سومی که هست مهم اینه، اشکال سوم این است که اطلاق احوالی سوار میشود، حالا تعبیر ایشون بگیم عموم احوالی سوار میشود بر عموم افرادی، عموم احوالی از عوارض عموم افرادی است. وقتی که اکرم العلماء در این فرد حجت نشد، احرم دیگه اطلاق احوالی معنا نداره. هر کجا عموم افرادی هست، عموم احوالی هم هست. هر کجا که عموم احوالی، عموم افرادی به زمین خود، یعنی نتونستیم استدلال کنیم، بعداً با عموم احوالی هم نخواهیم توانست. چرا در باره زید نتونستیم استدلال کنیم؟ گفتیم لأن الخاصه جهل العامه حجتن فی غیر عنوان الخاص، چون نتونستیم این فرد را تحت حکم وارد کنیم، نتونستیم وارد کنیم، یعنی شک کردیم که هست یا نیست. اگر در فرد شک کردیم، دیگه در احوال عوارضش به طریق اولا شک میکنیم. شما نتونستید حکم را در این فرد حاکم کنی، به طریق اولا نمیتونی اطلاق را، چون باید فرد تحت عام باشد تا بگیم سواء کان کذا و کذا. این همون است که میگن اطلاق احوالی یا عموم احوالی تابع عموم افرادی است. تا فرد زیر اکرم العلماء قرار نگیرد، نمیتونید اطلاق احوالی یا اطلاق عمومی برش درست کنیم. ارز کنم خدمتون که این آخرین اشکالی که روز چهارشنبه نگفتیم اون این است که بگیم یک دونه دلیل هم، این در اشکال چهارمه، یک دونه دلیل هم حکم واقعی را بگرد و هم حکم ظاهری را. اکرم العلماء بما هو هو نمیتوند مبین دو حکم باشد، هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری. این بیانی که جناب عالی دارید که انهو این اکرم العلماء دو تا حکم را بیان میکند، هم حکم واقعی اکرم العلماء بما هو هو بما هم هم، این حکم واقعی. حکم ظاهری اکرم العلماء بما انهم مشکوک اداده، گفتید مشکوک الاداده هم تحت اکرم العلماء داخله. این معنیش این است که دلیل واحد متکفل هم حکم واقعی باشد و هم ظاهری. علما بما هم علما واجب الاکرام، علما بما هم مشکوک الفسق واجب الاکرام. دلیل واحد نمیتونم هر دو را در یک عبارت بگنجاند. دو عبارت چرا؟ بگن اکرم العلماء بما هم علماء، اکرم العلماء بما هم مشکوک الفسق، دو عبارت میشه، اما در عبارت واحد ممکن نیست. آخر درس چهارشنبه را تکرار کردیم به خاطر همین اشکال چهارم که وقت نشد. تم کلام و فی الدلیل الاول للقائلین به تمسک به عام در شبهات مصداقیه. الدلیل الثانی، دلیل دومی که آوردن استصحابه، میگن اگر روزی و روزگاری اکرم العلماء آمد، فرض کنید لا تکرم الفصاب هم آمده بود، ولی من به هر دلیلی یقین داشتم زید واجب الاکرامه، به هر دلیلی به هر دلیلی یقین داشتم که زهید عالم، زهید عالم واجب الاکرام. من متوجه شدم که آیا این عادله پس واجب باشه، یا فاسقه که واجب نباشد یا حرام. شک کرده استصاب میکنم، میگم کان زیدون سابقن، کان زیدون سابقن واجب الاکرام. الان که شک دارم که آیا عادل است یا فاسق، استصحاب حکم سابق را میکنیم. آقاش ممرزا دل نداد من چی میگم. سابقا یقین داشتیم که این زید واجب الاکرام به هر دلیل. عالم بود میگفتم واجب الاکرام، توجه به مخصص نداشتم. مخصص میدونستم هست، اما توجه نداشتم، علم به علم نبود. بعدها متوجه شدم که مولا فساق را بیرون کرده، لعل این زهید جزء عدول است و لعل جزء فساق. شک کردم، تبسط میکنم به حکم سابق. پس میتونیم در چنین مواردی ما، در چنین مواردی ما تمسط کنیم. یلاحظ علیه خیلی استدلال نارسا حقش نبود شیخ در مطارح این را بیاره. اولا اینکه استصحاب نیست که این عرض کنم قاعده یقینه. فرق استصحاب با قاعده یقین چیه؟ احسن، استصحاب در استصحاب یقین همیشه محفوظ نسبت به سابق، اما در قاعده یقین نه، یقین حتی نسبت به سابق محفوظ نیست. این تعبیر به اینجا میگم که مفیده. در استصحاب یقین فعلی نسبت به سابق هست، شک در آینده هست، اما در قاعده یقین عکس، عکس به تمام معنا نه، در قاعده یقین حتی نسبت به گذشته هست یقین ندارم. اینکه میگن قاعده یقین، گاهی میگن شک ساری سرایت میکند شک به گذشته. مثال بزنم، زید یوم الجمعه عادل بود، امروز شنبه هست نمیدونم عادل هست یا نیست، یه حرفی زد، شک دارم که آیا از عدالت افتاد یا نیفتاد، اما دیروز قطعا عادل بود. این میشه استصحاب، یقین نسبت به گذشته فعلی هست. یه موقع نه، زید دیروز عادل بود، امروز شک میکنم که واقعا دیروز زید عادل بود یا خیلی، حتی دیروز هم عادل نبود. شک به گذشته سرایت کنم، این دیگه قاعده استصحاب نیست، این قاعده تال یقینه. حتی یقین به گذشته محفوظ نیست. ما نحن فی اینجور که شما میگید استصحاب نیست، اینجور که شما تقریر کردی قاعده یقینه. چطور تقریر کردی؟ آقا شما هم رضا، به هر دلیلی من، به هر دلیلی من یقین داشتم زید واجب الاکرامه. بعد که متوجه مخصص شدم، شک کردم لعل زید فاسق باشد واجب الاکرام نباشه. شک من را از بیخ اون یقین قبلی را از بین برد، اون یقین من دیگه پرید. من به هر دلیلی یقین داشتم دیگه، حالا اون یقین را نسبت به گذشته ندارم، اون یقین را نسبت به گذشته ندارم. اعتبار میدم یقین گذشته من اشتباه باشه. اولا این قاعده یقین است، استصحاب نیست. و اگر عمر باقی باشد در آینده خواهیم گفت لاتن غزل یقین استصحاب رو حجت کرده، نه قاعده یقین. این اولا و ثانیا مولانا بحث ما که در استصحاب نیست، که ما تمسک به آن میخوام بکنیم. در شبهه مصداقیه شما تمسک به آن نمی کنی، تمسک به استصحاب میکنی. این خارج از بحث ماست. این دلیلی که شیخ در مطارح نقل کرده دلیل صحیحی نیست. دلیل الثالث، اجازه بفرمایید. بله عدم اون دلیل آخر بعدها میرسیم، اون اصل دیگر اجازه بدید اون فردا و پس فردا میاد. منظم بحث کن، شلوغ بحث نکن. توجه کردی؟ همیشه در نوشتن در گفتن خیلی منظم به هم مخلوط نشه. اون استصحاب عدم ازلیست، اون بعدها میاد. خب بله چی؟ همه رو گفتیم دیگه. قاعده لا تنقض الیقین استصحاب را میگیرد. یقین باید نسبت به گذشته محفوظ باشد. این که شما گفتید این یقین نسبت به گذشته محفوظ نیست. شک میکنم که آیا جزء فساق هست یا جزء فساق نیست. اگر جزء فساق باشد از اول، اگر جزء فساق باشد از اول واجب الاکرام نبوده و اون یقین من در واقع جهل مرکب بوده. تحمل کلام در دو دلیل. یک دلیل اول مرحوم نهاوندی گفت، دلیل دوم شیخ در مطارح نقل کرد استصحاب کنیم، دلیل الثالث قاعده المقتضی و المانع. بله ارز کنم خدمتون که اون دیگه در تقریبی رو نمی کنیم. دلیل سادس دلیل مختزی و مانع. قاعده مختزی و مانع را اگر عمر باشد در استصحاب متذکر می شویم. بنابراین امروز ما دو تا چیز پیش فروش کردیم. یک قاعده یقین را پیش فروش کردیم در استصحاب، دوم قاعده مختزی مانع را در استصحاب. مرحوم محقق تهرانی شیخ محمد هادی تهرانی متوفای 1321 از تلامیذ مرحوم انصاری بود. ایشون معتمد به یک قاعده است به نام قاعده المختزی و المانع و روایات استصحاب را هم تطبیق بر این قاعده مختزی و مانع کرده. مثلا من شکارچی هستم، تیری را انداختم، اما میدونم اگر این تیر من ارز کردم اون طرف انسان باشد، اون طرف انسانه، تیری انداختم، اگر مانع در کار نباشد این تیر به اون انسان قطعا اصابت کرده. میگه مختزی موجود، تیر انداختن از عدم مانع، پس قتل انسان ثابت شد. مختزی محرز عدم المانع بالاصل نتیجه قتله. خیلی از این قاعده در فقه نتیجه گرفته. یکی از مواردی که نتیجه میگیرد اینجاست، میگد آم مختزیه، اکرم کل عالم، این مختزیست، وجوب هر عالم ولو افسدان فسنه باشد. قاعدت ما فی الباب فاسق بودن مانعه. ما شک داریم که آیا این زید فاسد هست یا فاسد نیست میگیم مختزی محرز از عدم مانع پس یکی با اکرامو قاعده بهش میگن المختزی و المانع قاعده مختزی و مانع این قاعده هم عرض کنم خدمتتون که درست نیست نمیتونیم که روایات استصحاب را بر قاعده مختزی مانع عرض کنم تطبیق کنیم تازه از کجا میگید اصل عدم فسق اینه لابد میخواد استصحاب عدم ازلی کنید انشاءالله به این بعدها میرسیم به این نکته ای که شیخ میگد از عدم فسقه انشاءالله به این نکته در آینده میرسیم که چنین اصلی اصیل نیست چنین اصلی نداریم که استصحاب عدم فسق کنیم دیگه متولد نشده بود فاسق نبود بعد از تولد و بلوغ نمیدونیم فاسق شد یا نه استصحاب عدم فسق بگیم از عدم فسقه انشاءالله در آینده میرسیم تمر کلاما در این عرض کنم مطلبی که مطرح کردیم آه در شبهات مصداقیه حجت نیست و من بعد هم در فقه مسائلی را دیدید که از قبیل شبهه مصداقیه مخصصه نمیتونیم به عام تمسک کنیم مثلا الان عرض کنم خدمتتون که یک نفر مالی را در اختیار داشته نمیدونیم یدش عدوانی بوده یا یدش امانی بوده اگر ید ما اخذت حتی که حقی میگد زامنه مخصص داریم الا الامین فانه لیس علی الامین الا الیمین اخراج کرده حالا مال تلف شده نمیدونیم آیا این آدم یدش یده عدوانی بوده یا جد امانی قدبا میگفتن زامنه تمسک میکنن به عدلیت ما تمسک نمیکنیم چرا؟ عدلیت تخصیص کرده به ید امانی عدلیت ما اخذت حتی تو حدی الا ان یکون الیدو امانگم چنین شد در این مورد نمیتونیم تمسک کنیم چرا؟ لأن الخاص خاص کدومه؟ الا الامین جعل العامه حجتا فی غیر عنوان الخاص عدلیت در جای حجت است که امین نباشد و ما نمیدونیم این امین هست یا امین نیست شما یک جزء را احراز کردی ید را اما جزء دیگر را احراز نکردید که این امین نیست و عدوانیه چون جزء دیگر محرز نیست نمیشد بر این عام تمسک کرد و بگیم این ید عدوانی است و زامن کمر کلام در این فصل ولی مرحوم آگاهون در این فصل یه مطلبی را آورده مطلب جدیدیه اون این است که میفرماید مخصص گاهی لحظیه و گاهی مخصص لبیه مخصص لحظی همینه که تا حال میگفتیم لا تکرم فساق العلماء مخصص لبی چیه که عقلیه سه تاست یک خود دلیل عقل دو اجماع سه سیره متشرعه البته اینها را میگن دلیل لبی در حقیقت عطف دومی و سومی بر اولیه قادما دلیل لبی به دلیل عقل میگن لب به معنی عقل اولوالالباب یعنی اولوالعقول ولی اون دوتا را هم دلیل لبی میگن چون لفظ تو کار نیست میگن دلیل لبی. آیا آخون میخواد بفرمگد دلیل لبی؟ اگر مخصص دلیل لبی شد، در دلیل لبی ما تمسک به عموم آخ در شبهات مستاقی که میکنیم. همون آیا آخوندی که گفت در مخصص لحظی نمیشود تمسک به عموم عام کرد، ولی میگد اگر مخصص دلیل لبی شد در شبهه مصداقیه مخصص تکرار میکنیم. نگید شبهه مصداقیه عام، بگید شبهه مصداقیه مخصص، میگد تمسک به عموم عام میکنیم. این مثالی بزنیم. حالا مولا گفت تکرم العلماء، عقل ما گفت که مولا که گفت اکرم العلماء مرادش ببخشید اکرم جیرانی، مرادش اون همسایه هاییست که با این مولا رابطه حسنه داره. و اما اون جیرانی که عدو مولا هستن، عرض کنم خونخوار مولا هستن، تشنه خون مولا هستن، حتما اینها را نگفته، گفته حکرم جیرانه. اما عقل ما میگن اون جیرانه ادب، نه اونها دیگه اکرام نداره، نه تنها اکرام نداره، اکرامشون حرامه. حالا یه دن همسایه داریم، همسایه دیوار به دیوار شعر حافظ نداری، همسایه دیوار به دیوار شرابم او میگه، یه همسایه داریم دیوار به دیوار مولا، نمیدونیم این صدیق مولاست از تحت عام داخله، یا عدو مولاست از تحت عام بیرون رفته به حکم عقل. آیا آخون میگه در اینجا تمسک به عموم عام میکنیم؟ اکرم جیرانی میگیم این مشکوک الادابت و صداقه را اکرام کنیم. مهم این است که بدانیم چرا آیا آخون چنین تفسیری را قائل شده. و ثانیاً این تفسیر درست است یا درست نیست. اول مگر کلام آخوند را به نحو واضح بفهمیم. این مرد به این بزرگی هنوز عقلش خوش نشده، گفت در شبهات مصداقیه مخصص لفظی نمیشود تمسک به عموم عام کرد. همان آقا میگد اگر مخصص لبی شد که حکم العقل و سیرت المتشرع، یا عرض کنم اجماع، در مورد شبهه مخصص باید تمسک به عموم عام بکنیم. چرا؟ بعد از آنه که فرمایش آخوند را معنا کنیم، یک کمی بازتر بحث کنیم. این شبهه مخصص لبی را ایشون در کجا گفت؟ در این فصل چهارم گفت. و حال اینکه حتی در فصل سوم هم همینه بگیدید. در فصل سوم که شبهه مفهومی نبود، اونجا هم بگد گاهی مخصصی که مجمد است مفهومن، گاهی لحظی، گاهی لبی، اصلا در اونجا حرف نزد، اسمی از لبی نبود. و حال اینکه اونجا هم چهار صورت هست، چهار صورت بگید: مخصص لبی، شبهه مفهومی، گاهی متصل که حکم العقل، گاهی منفصل کثیرت المتشرع و الاجماع، ثم الاجماع، گاهی دوران امر بین عقل اکثره و گاهی دوران امر بین متباینه. اصلا در اونجا هیچ کلامی نگفت، لب از لب تکن نخور و حال اینکه حقش بود در شبهه مفهومی جهل بگن اجمال مخصص مجمل گاهی لفظه و گاهی لبه لفظی هم چهار قسمه لبه هم چهار قسمه نگفت ما هم در اونجا نگفتیم چرا؟ دیدیم اگر بگیم ذهنها مشوش میشه اینجا که عرض کردیم چون بحث را تمام کردیم شما میتونید حرفن به حرفن در لبه هم بزنید که بگید همین طوری که اجمال مخصص در تمام صور به عام سرایت میکند اجمال مخصص لبی هم اجمال مخصص لبی هم سرایت به عام میکند سبا امکان متصلن که حکم العقل او منفصلن که سیره و الاجمال سبا امکان بین اقل اکثر او کان بین المتباینین اولا این نکته سامیدن ببینیم آیا آخون چرا در اینجا میخواد بفرمدن بر اینکه در جایی که مخصص لبی شد میتونیم تمسک به عام کنیم آیا در همه اقسام لبی میگه یا در یه قسمش اونا که کفایت مطالعه کردن بگن در یه قسمش میگه ازا کان المخصص لبیان و منفصلا یه قسمش میگه توجه فرمودی ببخشید لب بخرمید بحث آقای آخون در یه قسمشه اونی که اقل و اکثر باشه همین بقیه یه اقسام بگه اصلا بحث نمی کنه متباینین را بحث نمی کنه فقط یه قسم را مطرح میکنم اون در جایست که اقل و اکثر باشه مثل که نمیدونیم این همسایه دیوار به دیوار جزء اصدقای مولاست یا جزء اعداء مولاست اقل اکثر را بحث میکنه و حال اینکه حقش بود همه یه چهارتر بحث کنن متصل طور بگو متصل و منفصل و کلن منهما علا قسمین گاهی اقل اکثر و گاهی متباینین فقط یکی را بحث میکنه ازا علم که این مطلب خارجی را بیان آیا آخوند را الان ما میگیم اشکالش فردا امروز اصرار میبرزیم که حرف کفایه درسته حرف کفایه درسته فردا باید بررسی کنیم آن آخون میفرمدن فرد است بین مخصص لفظی و بین مخصص لبی اگر مخصص لفظی شد مولا دو تا حجت بر شما القا کرده عبارت کفایه حجه داره اونو حجتون نخوانید اونو حجتن بخوانید تنوین منصوب حجتن حجتون بخوانه عبارت برد میشه در مخصص لحظه مولا دو تا حجت القا کرده یک اکرم العلماء دو لا تکرم الفساق العلماء دوش حجتی عرض کنم خدمتون که در دوش حجت گفتیم الخاصا که علال آم حجتا فی قیل عنوان الخاص ناچار شدیم از هر را بر ظاهر مقدم کردیم گفتیم موضوع شد علماء یه قیده قیل الفساق حال این زید خارجی آدم بودنش محرز اما فاسق نبودنش محرز نیست و لذا اکرم العلماء لنگ شد چرا مولا یه دونه حجت القا نکرده بود دو تا حجت ما ناچار شدیم این دو حجت را با هم جمع کنیم نتیجه جمع چه شد؟ موضوع وجوب عالم است که فاسق نباشد به این آدم هست ولی نمیدونم فاسق هست یا نیست. و اما در جایی که مخصص لبی باشد مولا حقا بگو دنبالش مولا حقا حجتن واحده گیدن حجت اکرم العلماء و این حقه را در بر گره هم آدم فاسق هم آدم عادی حجه. بعد در کنار این عقل ما گفت که دشمن مولا واجب الاکرام نیست، دشمن مولا محرم الاکرامه. عقل ما اینه گفت این حکم عقل نمیتوند حجت مولا را به زمین بزند الا در یه مورد. در کدام یه مورد به زمین میزند؟ جایی که معلوم الفسق باشد و اما در مشکوک الفسق اون حجت قویش. یک دهن خواهم به پهنای فلک اکرم العلماء، پهنای فلک گفت همه را اکرام کن عبدن. بعد عقل ما که گفت که دشمن مولا واجب الاکرام نیست، این حجت حجت مولا که نیست، حجتیست که عقل گفته. این قاعدت ما فی الباب به آسمان بپرد فقط میتوند دلیل مولا را در صورتی که علم بفسقه به زمین بزند، اما اون جایی که مشکوک الفسقه اون حجت اول بر حجیت خود باقیست. پس بیان کفایه دستمون آمد. فرقون هنا بین المخصص لفظی و المخصص لبی. در مخصص لفظی مولا القا حجتین، هر دو حجت از مولاست، مرکب شد، عالم بودن و فاسد نبودن، و فاسد نبودن محرز نیست. اما در مخصص لبی مولا القا حجتا واحده همه را حدن گرفت. عقلی که در اینجا می جنبد و حرف می زند زورش فقط در معلوم الفسق اما در مشکوک نمی رسه. این یکی کلمه دیگر مان اون این است که به وسیله اطلاق حکم احراز موضوع کنیم. این فردا تشریح می کنیم انشاءالله.